یاران همراه، شب شما بخیر باشه. ضمن تسلیت مجدد فرارسیدن سالروز شهادت جان گداز شکافنده دانش‌ها امام محمد باقر علیه السلام، از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم و دعوتو میکنم ضمن خداحافظی شنونده برنامه بعدی رادیو گفتگو سیاستنامه باشید با عنوان تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی.
گام دوم انقلاب اینه شناختن ظرفیت ها و مزیت ها و استفاده از اونها و شناختن فساد ها و رخنه ها و کمبود ها و مشکل ها و سینه سفر کردن برای حل اونها.
گام دوم انقلاب در آینه دیروز، امروز و فردا می‌ماند. سیاست‌نامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من احسان خزی این افتخار رو دارم که به اتفاق همکارانم در پخش رادیو گفتگو با شما باشیم با برنامه سیاستنامه، ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. سیاستنامه محصول همکاری مشترک پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شبکه رادیویی گفتگو هست. شما عزیزان میتونید از طریق شماره تماس 2786-1035 و سامانه پیامکی 30,000-1035، همچنین شماره ناماشنای 162، روابطومی سازمان دیدگاه ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. همکارانم این بخش رو آماده کردن، سری به پخش میزنیم، این بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم و گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد.
من بارها از اعماق دل قلبم بر این جوانهای مؤمن و انقلابی سوخته و گداخته.
شما جوانها پایه های اصلی انقلابی.
یا ذوالجلال والاکرام یا رب العالمین،
محبوب ترین انسان ها در یک جامعه در نزد پروردگار جوان های پارسا و پرهیزگار هستند. جوان های مؤمن، این رابطه قلبی و ارتباط معنوی رو با خدا حفظ کنید و این برکات الهی را جلب میکنه و روح نشاط اسلامی رو در جامعه زنده نگه میداره.
وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. سیاستنامه رو میشنوید، ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. موضوع این برنامه جریان انقلابی و جوان انقلابی هست. در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، جناب آقای دکتر محمد جواد اخوان، مدیر اندیشکده برهان. جناب آقای دکتر اخوان، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون سلام و عرض ادب دارم.
بسیار سپاسگزارم. دیگر کارشناس محترم برنامه، جناب آقای مصطفی آذرنوش، پژوهشگر اندیشکده برهان. آقای آذرنوش، خدمت شما هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. بنده هم به نوبه خودم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
تشکر میکنم. جناب آقای دکتر اخوان، گفتگومون رو با حضرت عالی آغاز میکنیم. مفهوم جریان انقلابی یک مفهوم خیلی مهم و پرتأکید هست به طور کلی در ادبیات رهبر معظم انقلاب و به خصوص در متن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. من خواهشم از شما اینه که به عنوان ورود به بحث اشاره داشته باشید به اینکه این مفهوم چه جایگاهی در متن بیانیه گام دوم داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که شما هم فرمودید، مفهوم و کلیدواژه جریان انقلابی و به طور کلی انقلابیگری در بیانیه گام دوم جایگاه ویژه‌ای داره. دلیلش هم این هست که اساساً مفهوم انقلاب اسلامی یک مفهوم دارای سیرورت هست، یعنی مفهوم پایان ناپذیر و دارای تداوم هست. خب چون بیانیه گام دوم نگاهی به آینده و با یک چشمانداز 40 ساله است، تداوم و استمرار حرکت انقلابی در تداوم مفهوم انقلابیگری و ما به ازای اجتماعی و سیاسی اون که جریان انقلابی هست معنا و مفهوم پیدا میکنه. پس جریان انقلابی یک مفهوم اساسی و یک کلیدواژه بنیادین در بیانیه گام دوم هست که هم در اون چارچوب‌های کلان نظری بیانیه و چه در راه حل‌ها و راهکارهای این بیانیه معنا و مفهوم پیدا می‌کنه. در تمام این مراحل از اون ریشه‌های بنیادین بیانیه و مفاهیم کلان و کلیدیش تا اون گام‌های اجرایی و عملیاتی به عنوان بخش مهمی از راه حل‌های بیانیه مفهوم جریان انقلابی حضور و ظهور بروز داره، که حالا من در ادامه توضیح میدم که چطور این مفهوم هم در چارچوب‌های نظری و هم چه در راهکارهای عملی در این بیانیه معنا پیدا میکنه.
بسیار عالی. جناب آقای آذرنوش، تفسیر حضرت عالی چی هست از اینکه مفهوم جریان انقلابی چه جایگاهی در متن بیانیه داره و اینکه جریان انقلابی اساساً به یک مبنای فکری و اندیشه‌ای ناظر هست یا اینکه به یک گروه سیاسی ناظر هست، ناظر به یک نسل جمعیتی هست و چه مفهوم دقیقی رو با خودش به ذهن متبادر میکنه؟ بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما اگر بخوایم یه نگاه عمیق‌تری به موضوع داشته باشیم، بعد خاطر نشان کنیم که مفهوم جریان انقلابی اصولا وابسته به خود مفهوم انقلاب هست، از ابتدای شکل‌گیری و از آغاز نهضت حضرت امام خمینی. از همون اوان شکل‌گیری نهضت مفهوم جریان انقلابی به جریانی اطلاق می‌شده که پیشبرنده انقلاب بوده و بعد از انقلاب هم سردمدار و پرچمدار اصول انقلاب اسلامی. ما جریانات مختلفی داریم که حتی بعد از انقلاب اسلامی داخل نظام سیاسی هم بودند، ولی نمیتونیم اونها رو جز جریان انقلابی بدونیم. مسلماً جریان، وقتی صحبت میکنیم از جریان انقلابی، بس از یک حزب سیاسی، گروه سیاسی و یا یک دسته و باند نیست. هر طبق تعریفی که رهبر معظم انقلاب دارند، هر کسی که و هر جریانی که خودش رو ملزم و پایبند به اصول انقلاب و ارزش‌های انقلاب و آرمان‌های انقلاب که روشن و واضح از ابتدای انقلاب بیان شده میدونه، جزء جریان انقلابی تعریف میشه.
اون اصول رو جناب آذرنوش اگه بخوایم به شکل خاص و در واقع موردی اشاره کنیم چیا هستن؟
بله، خیلی مشخصه. من اگه بخوام به تعدادیش نام ببرم، در عرصه سیاست داخلی ما میتونیم به استقلال کشور، آزادی تو عرصه‌های اجتماعی، عرض به حضور شما که در عرصه اقتصادی نگاه به درون و نگاه به این که ما با ظرفیت‌های درونی میتوانیم مشکلات کشور رو حل کنیم. در عرصه سیاست خارجی جدایی از سلطه بیگانه، مبارزه با جریان سلطه و حفظ عزت و استقلال کشور و درس‌های مختلف، شعارهایی که و آرمانهایی که از ابتدای انقلاب هم مطرح شده به صورت مشخص، و اینها البته در جریان انقلاب و به مرور توی این 40 سال هر کدوم غیریت‌هایی هم داشتند. یعنی تو هر کدوم از اینها که دست بذاریم، ما غیریت‌ها و دیگر اینها و دیگرشون هم میتونیم مشاهده کنیم که یک مبارزه ای از اول انقلاب بوده بین جریان انقلابی و جریان غیر انقلابی، که خب خودش یک طیفی هست، بین این اصول و آرمان‌ها، مبارزه سر این اصول و آرمان‌ها. مفهوم جریان انقلابی در خود متن بیانیه گام دوم در عرصه‌های مختلف بیان شده، چه ذیل نظام انقلابی، چه ذیل ویژگی‌هایی که باید تو عرصه‌های مختلف این بحث انقلابی گری بهش مترتب بشه و امثال هم.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر اخوان. من تأکیدم همچنان روی مفهوم جریان انقلابی هست، مفهومی که به نظر میرسه تا حدی کشدار و موثق هست و به همین دلیل بعضن حتی جریانات منتقد و گاهن اپوزیسیون هم خودشون رو ذیل جریان انقلابی معتقد به آرمانهای انقلاب اسلامی سال 57 میدونن و از طرف دیگه شاید اون دایره اونقدر تنگ بشه که خیلی از گروها حذف بشن. به طور دقیق اگه ما بخوایم مختصات این مفهوم رو اشاره کنیم به شکل عینی و عملی، در حوزه‌های مختلف اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع، علم و فناوری، چگونه میشه مفهوم جریان انقلابی رو تا حدی عملیاتی کرد؟
شما فرمودید چون این مفهومی است که ممکن تفاسیر مختلفی ازش ارائه بشه، طبیعتاً جریانات مختلف، نگاه‌های مختلف از ظن خودشون یار میشن و سعی میکنن معنابخشی مطابق میل خودشون به این چارچوب و مفاهیمش بکنن. به نظرم اون چیزی که میتونه مفهوم انقلابی انقلابیگری و بعد هم جریان انقلابی رو چارچوب مند بکنه، همون اساس و دالهای گفتمان انقلاب اسلامی است که ما در بررسی دالهای این گفتمان برمیخوریم به مبانی اندیشه های امامین انقلاب اسلام. یعنی مبانی اندیشه های امامین انقلاب اسلام، یعنی هم حضرت امام راحل عظیم الشأن و هم مقام معظم رهبری چارچوب های کلان این گفتمان رو روشن کردند و این نقاط کلیدی این گفتمان، مرزهای این گفتمان رو در غیریت با جریانات مختلف نشان میده. همونطور که گفتن تعرف الاشیاء به ازداده ها، این دگرها نشان میدهد که کجا در دایره گفتمان انقلابی است و کجا نیست و چه مفهوم و چه روی کردی منطبق با این کلان گفتمان هست و چه روی کردی در تضاد و یا در غیریت با این گفتمان هست. حالا اگه بخوایم به طور مصداقی این موضوع رو بحث بکنیم، خب ببینید ما در حوزه کلان دو نگاه به حرکت عمومی کشور داریم. یه نگاهی که قائل به پیشرفت درونزا و با تکیه بر ظرفیت‌های درونی، با نیروهای درونی و با اعتماد به نفس ملی، متکی بر عزت ملی و اسلامی، یه چارچوب نگاه هست. یه نگاهی است که نه، در نقطه مقابل این به دنبال الگوسازی و الگوگیری توسعه مبتنی بر اون فرمول‌های جهان شمولی که توسط نهادهای غربی ارائه شده و به اصطلاح توسعه رو در مسیر وابستگی داره ترسیم می‌کنه. همین نگاه رو وقتی ما تو حوزه‌های مختلف سیاست، فرهنگ، اقتصاد وقتی خورد می‌کنیم، خط مرزهای میان این دوتا نگاه کاملاً روشن میشه. مثلا فرض ما در حوزه اقتصاد به طور مشخص یک نگاه اقتصاد مقاومتی داریم که این اقتصاد مقاومتی به معنای بنا کردن اقتصاد بر پایه ظرفیت‌هایی است که در مقابل تغییر شرایط بیرونی تاب‌آوری اقتصاد ملی رو افزایش بده. نقطه مقابلش یک اقتصاد وابسته است که این وابستگی میتونه به مسئله مذاکرات باشه، به تعامل باشه، به هر چیزی که به عنوان در واقع یک منشأ بیرونی تلقی میشه. در حوزه فرهنگی یک نگاه به دنبال سبک زندگی اسلامی ایرانی است، یعنی بومی سازی و تولید سبک زندگی ای که مبتنی بر آموزه های دینی ما و شرایط بومی و فرهنگ سنتی ما باشد، مبتنی بر جهانی سازی است. در حوزه سیاسی باز به همین نحو هست، یعنی نگاهی که به دنبال عزتمندی و یک اقتدار در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی است و نگاه دیگری که به دنبال روی از قدرت‌های بزرگ و تسلیم شدن در مقابل زیاده‌خواهی‌ها و مطالبات غیر متعارف اونها هست. همین نگاه رو ما وقتی در حوزه‌های مختلف می‌بینیم، در طول 40 سال گذشته بارها از سوی حضرت امام و مقام معظم رهبری تأکید شده، محوراش تبیین شده که حالا بیانیه گام دوم در حال ریل گذاری همین حرکت در مسیر تکاملی تا 40 سال آینده است. یعنی بالاخره ما یه مقدار پیشرفت داشتیم، یک جاهایی هنوز عدم الفتح داشتیم در این درونزایی مفهوم پیشرفت و این مسیر رو باید ادامه بدیم تا به این نقطه ای برسیم که با استفاده از این ظرفیت ها به اون قله های مد نظر چشم اندازیمون دست پیدا بکنیم.
جناب آقای آذرنوش، دکتر اخوان اشاره کردن دوگانه های انقلابی گری و جریان غیر انقلابی رو. من میخوام که شما اشاره داشته باشید به دستاوردهای 40 ساله اخیر، چون بالاخره یک شأن از بیانیه روایت 40 ساله اول انقلاب هست. شما دستاوردهای انقلاب اسلامی در جاهایی که ما انقلابیگری رو حاکمیت بهش بخشیدیم رو اشاره بفرمایید و اینکه کجاها عقب موندیم، دچار آسیب شدیم و چه لطماتی دیدیم از جریان غیر انقلابی.
بله، خب همونطور که فرمودید ما در 40 سال گذشته و همونطور که در بیانی هم ذکر شده، هر جایی که میدون داریم به جریان انقلابی و جریان جوان انقلابی، بلاغه تونستیم که عرصه ها رو و قله ها رو فتح کنیم و هر جایی که جریان غیر انقلابی و بیگانه با آرمان های انقلاب ولو به ظاهر در چارچوب نظام و به ظاهر و به لسان معترف به جریان نظام و انقلاب، هر جایی که این جریان به اصطلاح سر کار بوده و طبق اون عمل شده، ما عدم الفتح داشتیم و بعضی جاها هم شکست. خب آسیب هایی هم دیدیم، آسیب ها در بعضی حوزه ها زیاد بوده، همچنان که تو حوزه اقتصادی ما یک چالش عظیم شاید 40 ساله رو داریم و همچنان هم گریبانگیر اون نگاه اون هستیم. اما عرصه های زیادی هست که ما تونستیم با میدون دادن و جریان انقلابی اونها رو به پیش ببریم و رشد سریع اتفاقا داشته باشیم. اگر اجازه بدید من یک مقدمه ذکر کنم تو این زمینه. این که جریان انقلابی اگرچه که یک عمومیت خاص، یک عمومیت داره، ولی یک خصوصی هم داره و اون هم به اصطلاح جوانان هست و میدون دادن به جوانان.
اگه اجازه بدید ما تو بخش دوم گفتگومون وارد حوزه جوانان خواهیم شد. قسمت اول رو اختصاص دادیم به جریان انقلابی، انشاءالله تلاش خواهیم کرد که در بخش دوم نسبت جریان انقلابی با جوانان انقلابی رو هم بهش برسیم. عزیزان شنونده رادیو گفتگو رو میشنوید، سیاستنامه ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، از اینکه ما رو همراهی میکنید ممنونم. سریع پخش میزنیم، این بخشی رو با هم میشنویم، برمیگردیم و بخش دوم گفتگومون رو با شما خواهیم بود.
اینکه ما تکیه میکنیم بر روی نیروهای انقلابی و نیروهای متدین به خاطر این است که ما راه طولانی در پیش داریم. هدفی که ما برای جمهوری اسلامی بر اساس آموخته های عمومی انقلاب در نظر گرفتیم ایجاد یک جامعه نمونه است، هم الگو از لحاظ مادی، پیشرفت های مادی، هم در عین حال الگو از لحاظ معنویت و از لحاظ اخلاق به برکت اسلام زیر پرچم قرآن.
وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سیاستنامه رو میشنوید با موضوع جریان انقلابی و جوان انقلابی. در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، جناب آقای دکتر محمد جواد اخوان مدیر اندیشکده برهان و جناب آقای مصطفی زرنوش پژوهشگر اندیشکده برهان. آقای دکتر اخوان وارد حوزه جوانان بشیم، به نظر میرسه که مخاطب اصلی متن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی جوانان هست با قید جوانان انقلابی. چه نسبتی بین جریان انقلابی و جوان انقلابی وجود داره؟
بله، من اول میخوام تصحیح کنم فرمایش حضرت عالی رو. مخاطب بیانیه گام دوم عموم مردم هستن، از آحاد مردم تا نخبگان، اما جوانان به عنوان کلیدواژه اساسی و بخشی از راه حل این بیانیه مطرح شدن، بنابراین جایگاه ویژه‌ای دارن. خب ببینید دو تا نگاه به جوانان هست. یه نگاه هست که من میخوام صریح بگم قائله که جوانان مشکل هستن، یعنی بخشی از مشکلات رو متاسفانه شما میبینید بعضی از افراد، گاهی اوقات بعضی از افراد که متاسفانه تو جایگاه‌های حساسی هم هستن، گاهی اوقات میگن که بله مثلا فرض کنید دهه 60 ها مشکل هستن، این مشکل ما هستن. این یه نگاه به مسئله جوانی، نگاه تهدید نگرانه به مسئله جوان، این نگاه فرصت گرایانه و فرصت نگرانه است که نه اتفاقا جوان رو نه تنها مشکل نمیدونه، بلکه جوان رو به عنوان راه حل کلیدی برون رفت از مشکلات میده و به عنوان یک ظرفیت و فرصت اساسی مد نظر داره. خب همونطور که شما فرمودید به هر حال در بیانیه گام دوم جوان یک جایگاه ویژه‌ای داره. بر اساس تحلیل محتوای کمی 41 بار واژه جوان در بیانیه به کار رفته. این نشان میده که تأکید رهبر معظم انقلاب بر این موضوع تا چه میزان بوده. و بعد به طور مشخص بررسی ما نشون میده که تو 8 محور خاص هم بحث جوان مطرح شده و به عنوان همونطور که عرض کردم بخشی از راه حل‌های عبور از مشکلات و دستیابی به اون قله های چشم‌اندازی که بین گام دوم در مسیر تمدن نوین اسلامی ترسیم کرده از جوانان یاد شده که حالا من در ادامه به اون خواهم پرداخت. به طور کلی اگر ما بخوایم بیانیه رو به طور خلاصه و اجمالی نگاه بکنیم، یکی از اون کلیدواژه‌هایی که باید مورد تاکید قرار بگیره همین بحث جوانان هست. یعنی در راه حل‌های مختلف، حوزه‌های مختلفی که راهکارهای ارائه شده به بحث جوانان اشاره شده که حالا من اجازه می‌خوام که این مقدار اینها رو عرض بکنم. موضوع اول بحث امتداد راه افتخارآمیز انقلاب هست. برای اینکه انقلاب 40 سال استمرار پیدا کرده، این امتداد این راه خودش یک دستاورد مهمه. یعنی همین که انقلابی که برخلاف جریان اصلی، که این جریان جریان وابسته به نظام سلطه در عرصه بین الملل بوده و به هیچ رو علاقمند نبوده که این حرکت انقلابی ضد سلطه ادامه پیدا بکنه، همین امتداد این راه پر افتخار با همه این مشکلات خودش یک مسئله مهمی است که بار اصلیش بر دوش جوانان در نسل‌های مختلف بوده. یعنی از ابتدای انقلاب اسلامی که در واقع نسل جدید مدیریتی کشور رو بر عهده گرفتن، جوانانی که انقلابی بودن و کشور در دست گرفتن و جهش‌هایی که ما در دهه اول داشتیم و بعد دفاع مقدس، بعد تو عرصه‌های بعدی که حوزه پیشرفت‌های علم و فناوری ما بوده، حتی آخرین نمونه‌های این موضوع رو مثلا ما در یک موضوع افتخار آمیز که اون هم دفاع از حرم و اقتدار منطقه‌ای ما می‌بینیم، باز با نقش جوانان اینجا پررنگ است.
آقای دکتر، اون نکته‌ای که حضرت عالی اشاره کردید، کلید واژه امتداد رو، شاید بحث جوانان ناظر به نوعی شکاف هم هست، یعنی تو به خصوص بحث‌های اخیری که در حوزه جامعه شناسی سیاسی یا فضاهای علوم اجتماعی مطرح هست، اینه که بالاخره نسل جوانی که انقلاب رو انجام نداده، به سنش نمی‌رسیده، تو جنگ حضور نداشته، امام رو ندیده، دچار تحول در مبانی ارزشیش شده و به همین دلیل به نظر میرسه که یک احساس ضرورتی پیدا شده ناظر به همون امتدادی که حضرت عالی اشاره کردید. آیا واقعا میشه به این گسست و شکاف اذعان داشت؟
بله، همونطور که شما فرمودید، خب نسل‌های متمادی وجود داشتن. الان ما انقلاب اسلامی رو اگر بخوایم تحلیل کنیم، ما 4 نسل رو در انقلاب اسلامی میتونیم فهم بکنیم. نسل اول نسل کسانی است که انقلاب رو به پیروزی رساندن، یعنی یاران حضرت امام و پیروان حضرت امام بودن که خب اینها سال 57 موفق شدن که حکومت شاهنشاهی و رژیم ستمشاهی رو براندازی کنن و انقلاب اسلامی به پیروزی برسه و نظام نوپا سر کار بیاد. نسل دوم نسل جوانانی بودن که بعد از پیروزی انقلاب وارد عرصه کار شدن و مهمترین عرصه‌ای که اونها رو به میدان آورد عرصه دفاع مقدس بود. یعنی اینها گشایش‌های عظیمی رو مخصوصا از سال 60 این جوانان انقلابی توی دفاع مقدس رقم زدن که خب این عرصه بروز و ظهور اینها بود. نسل سوم کسانی هستند که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی متولد شدن، یعنی کسانی که از سال 1357 به بعد متولد شدن و اینها در یک فرایندی رشد کردن در بستر انقلاب اسلامی و در یک عرصه هایی هم موفق شدن که خودشون رو نشون بدن. یکی از اون بحثایی که البته خب نسل چهارم نسل بعد از اینها هستن که حالا در سنین نوجوانی و ابتدای جوانی هستن و دارن شکوفایی خودشون رو آغاز میکنن. یکی از بحثایی که تو 20 سال اخیر مثلا سال 1976 به بعد مطرح بوده، بعضی از جامعه شناسان البته با نگرش سوگرایانه سعی کردن که این شکاف نسلی رو پررنگ کنن. خب طبیعی است، بالاخره جمعیت کشور بعد از پیروزی انقلاب رشد قابل توجهی داشت و این برهم خوردن ترکیب جمعیتی متولدین 1160 به بعد که تو دهه 70 خودش رو نشون داد در حوزه نوجوانان و جوانان، باعث شد یه تصوراتی ایجاد بشه که اگر احیانا تفاوت‌هایی در بعضی از رفتارها و ظواهر جوانان با نسل قبلیشون هست، این به معنای گسستگی اونها از مبانی و آرمان‌های نسل قبلی اونها هست. خب این تصور خامی است، چون اینها دقت نکردن که این فراز و فرودهایی است که به اقتضاء جوانی ممکنه اتفاق بیفته. خب تحولات بعدی اتفاقا نشون داد که عیار انقلابیگری در جوانان نسل سوم کمتر از، نه تنها کمتر از نسل قبلی اونها نیست، بلکه توی جاهای بالاتر هم هست. اگه بخوایم مثال بزنیم، همین مثالی که الان عرض کردم، شما در نظر بگید در سال 1160 و 68 59 تا 68 هست و 7 ما دفاع مقدس رو داشتیم، یه تجربه یه دفاع عمومی ملت ایران به خصوص جوانان از سرزمین با نگاه انقلابی. امروز عیار آرمانگرایی و انقلابیگری جوان ایرانی به حدی رسیده که از جغرافیای انقلاب اسلامی و در فراتر از جغرافیای ایران دفاع میکنه. یعنی شما نگاه میکنید میبینید که 3000 کیلومتر اون طرفتر در سرزمینی که داخل ایران نیست میره و از این آرمان ها دفاع میکنه. همین مدافعان حرم یکی از اون نمونه هاش هست که نه تنها دیگه الان منحصر به ایران هم نیست، یعنی تبدیل شده به یک پدیده منطقه‌ای و بین المللی، منتها ریشه‌اش در انقلاب اسلامی است. این که این مرزهای جغرافیایی تو ذهن کمرنگ شده و اتفاقا مرزهای آرمانگرایانه توش پررنگ هست، این نشون میده عیار انقلابی اتفاقا توی لایه‌های افزایش پیدا کرده. ما منکر این نیستیم که به هر حال گسستگی هایی چه در رفتار، چه در سبک زندگی، چه در ذائقه جوانان ممکنه در نسبت به نسل‌های قبلی وجود داشته باشه. ممکنه یه لایه هایی از افراد هم دچار آسیب های فرهنگی فرض بفرمایید شده باشن. منتها اون چیزی که تعیین کننده اجتماعی است حرکت عمومی است. این حرکت عمومی امروز به نفع انقلاب اسلامی و کشور بوده. نمونهش هم اینه که شما میدید تو دستاوردهای علمی تو حوزه‌های مختلف، مثالایی که عرض کردم، باعث شده که کشور رو نه تنها متوقف نکرده که به پیش هم برده و اینها رو خیلی میشه روش بحث و گفتگو کرد.
بسیار عالی. به خصوص در حوزه پیشرفت‌های علمی بررسی‌ها نشون میده که میانگین سن دانشمندان ما اکثراً زیر 30 سال هست و این همون ظرفیت انسانی است. نکته که من میخوام از کارشناس محترم برنامه‌مون جناب آقای آذرنوش بپرسم اینه که بالاخره ما یه ظرفیت طبیعی داریم، یه ظرفیت انسانی که در متن بیانیه بهش اشاره شده و مهمترین ظرفیت انسانیمون هم به یک معنا همون جوانان مستعد و تحصیل کرده‌ای هستن که در جامعه ما حضور دارن و مشتاق فعالیتن، ولی به نظر میرسه اونچنان باید و شاید در تراز انقلاب اسلامی توجه نشده. شما موانع رو چی میبینید؟ آیا موانع ساختاری وجود داره؟ آیا موانع قانونی وجود داره و ما با اصلاح قوانین در حوزه مجلس و دولت و مصوبات و بخشنامه ها میتونیم مشارکت جوانان به خصوص تو حوزه های تصمیم گیری رو رونق بخشیم؟ با توجه به این که ما 40 سال از انقلاب میگذره و اون نسل دومی که شاید بعد از انقلاب به دنیا اومدن، حداقل در سطوح عالی مدیریتی ما شاید الان یک وزیر متولد بعد از انقلاب رو داریم، یا اینکه خیر ما بنا نیست که صرفا در حوزه های مدیریتی معنا کنیم حضور جوانان؟ جناب آقای آذرنوش، ارزیابی شما چی هست؟
بله، من در امتداد پرسش حضرت عالی از جناب آقای اخوان و پاسخ ایشون میتونم این نکته رو عرض کنم که ببینید، ما باید یک تفکیکی قائل بشیم بین اون چی که شما قائل شدید به عنوان گسست نسلی در حوزه اجتماعی و یک شکاف نسلی یا استفاده از جوانان و حضور جوانان در عرصه مدیریتی کشور. خب در عرصه اجتماعی آقای اخوان گفتن که ما نشونه هایی که داریم میبینیم، اگر بخوایم یک نشانه شناسی کنیم، نشون نمیده که ما به حدی از گسست نسلی رسیده باشیم که کار از دست رفته باشه. اتفاقا برعکس، ما نسل امروزمون حتما میتونیم بگیم که در آرمان خواهی و حضور در عرصه خیلی انقلابی تر عمل میکنه. بله، خب البته بالاخره خلل هایی هم وارد شده، دشمنان کار کردن، از این ور هم ضعف هایی بود، اما در عرصه مدیریتی کشور و توجه به جوانان در عرصه مدیریتی بی‌تعارف باید بگیم که ما دچار یک خلأ شدیم. اگر که ابتدای انقلاب ما حضور جوانان و نیروی جوانی و جوان انقلابی یک امتیاز بود برای کشور و یکی از شاخصهای اصلی مدیریت بود در عرصه کشور، الان میبینیم که واژه جنرال، واژه با تجربه ها بهترند، عبارت ها رو میبینیم. خب جنرال ها که اکثرا باید گفت پیر جنرال ها، یعنی اصولاً جنرال در پیر جنرالی تخصیص پیدا کرده، باید ببینیم ریشه شناسیش کجاست. ما از اگر بخوایم یک ریشه شناسی کنیم، از اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 در عرصه اجرای کشور ریل گذاری که انجام میشه